دار و آقای اسماعیل عابدین هماهنگی پخش. با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم و ما همطور که خدمتون رو عرض کردم برنامه سیاستنامه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. بدرود و خدا نگهدار.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست
و این نگاه معلمگونه‌ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرند جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و رستاخیز علمی هست. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تماس 2786-1035 همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همکارانم این بخشی رو آماده کردن، سریع پخش می‌زنیم. این بخش رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی فرع بر قدرت علمی است. محال است یک تمدن ایجاد یا احیا شود و حتی یک کشور به پیشرفت و شکوه برسد بیان که مرزهای دانش را بپیماید و در شاخه های مختلف دانش بشری آثاری در خور تولید کند. از این رو مادامی که یک جامعه نتواند مسیر بالندگی علمی را طی کند، تحقق دیگر ارزش های انسانی چون آزادگی، استقلال، پیشرفت و عدالت دست نیافتنی خواهد بود. کشور ما خصوصا در 200 ساله قبل از وقوع انقلاب اسلامی دوره تلخ و دردناکی از زوال و انحطاط علمی را تجربه کرد که نتیجه آن تحمیل عقب ماندگی و حقارت در تار و پود جامعه ایرانی شد. با انقلاب اسلامی روحیه خودباوری، شکوفایی استعدادهای درونی و بروز نبوغ ایرانی بار دیگر تجلی شد و پیشرفت‌های کم نظیری در علوم گوناگون به وقوع پیوست. موانع داخلی و خارجی پیشرفت علمی در ایران فراوان، اما حجم دستاوردها و شتاب رشد علمی کشور امیدوار کننده است. باید دانست که رسیدن به نقطه آرمانی تمدن نوین اسلامی و جبران صدها سال عقب ماندگی مشروط به ایجاد یک رستاخیز علمی در کشور است و ضرورت دارد نخستین اولویت گام دوم انقلاب بسیج نیروها و امکانات برای دستیابی به این هدف باشد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ویژه برنامه سیاستنامه رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و رستاخیز علمی. ویژه برنامه سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. در این برنامه در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حسین حیرانی، مدیر گروه ساختارها و منابع ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور. جناب دکتر حیرانی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم در واقع امیدوارم که مباحثی که تو این برنامه مطرح میشه انشالله که مفید فایده باشه برای همه شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم. دیگر مهمان محترم برنامه جناب آقای مهندس محمد مهدی جعفری، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان. جناب مهندس خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه همکاران و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که در این زمینه بسیار مهم بحث مفیدی رو انشالله خدمت همه عزیزان داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر حیرانی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. پرسش نخستم این هست که ارزیابی کلی شما، تحلیل شما از بیانیه گام دوم و نگاه بیانیه به موضوع علم و فناوری چی هست؟ بفرمایید.
بنده اولا لازم هستش که یه تشکر خوبی رو داشته باشم از رادیو گفتگو و برنامه شما که این زمان رو اختصاص دادید به موضوع به این مهمی و بیانیه گام دوم انقلاب که قرار هستش انشاءالله به عنوان یک منشور همه جانبه مسیر راه کشور رو، پیشرفت کشور رو در راستای دستیابی به تمدن نوین اسلامی در واقع راهبری و همراهی بکنه در 40 سال دوم انقلاب. خب من بحثم رو از اینجا میخوام شروع بکنم که یک نگاه تحلیلی کوتاهی رو داشته باشم از متن بیانیه گام دوم، از یه چند منظری که شاید تا به حال به این بیانیه پرداخته نشده باشه، و از اونجا برسم به حوزه علم و فناوری و جایگاه و اهمیتی که مقام معظم رهبری به حوزه و مبحث علم و فناوری در 40 سال دوم انقلاب داشتن، و از اونجا در واقع ما از تحلیلی که از نقش و جایگاه حوزه علم و پژوهش و فناوری در ساختار راهبری نظام در 40 سال دوم خودش خواهیم داشت، یک سری آسیب‌ها، چالش‌ها و راهکارهایی رو مطرح بکنیم به همراه یک تحلیل راهبردی و تاریخی از حوزه علم و فناوری کشور، و در نهایت برسیم به یک سری راه حل‌ها و راهکارهایی که انشاءالله بتونه از این مسیر وضعیت ما رو در حوزه علم و فناوری بیش از پیش در واقع بهتر بکنه و ما رو نزدیک بکنه به اهداف و افقهایی که در این حوزه مد نظر کشور هست. اجازه بدید که در واقع عرایزم رو در خصوص بیانیه گام دوم در این 3 تا سرفصل اصلی در واقع شروع بکنم که به نظر بنده یک 3 تا تفاوت یا 3 تا ویژگی اصلی در واقع بیانیه گام دوم داره نسبت به خدمت شما عرض کنم که بیانات و سیاست‌های کلی یا دیگر اسنادی که از طرف در واقع مقام معظم رهبری یا و دیگر نهادهای سیاست‌گذاری کشور در سال‌های اخیر ابلاغ شده. تو بخش اول من می‌خوام بپردازم به ویژگی اول این بیانیه که خب همه ما خوندیم و دیدیم که تقریبا بخش مهمی از این بیانیه رو مقام معظم رهبری به یک تحلیل تاریخی از روند 40 ساله اول انقلاب پرداختن و مبنا رو بر این گذاشتن و در داخل خود متن بیانیه به این اشاره کردن که ما هر گونه در واقع سیاست گذاری یا در واقع تحلیل راهبردی که می‌خوایم در هر زمینه برای کشور داشته باشیم می‌بایست بر مبنای تحلیل وضعیت تاریخی اون حوزه باشه. خب یک تحلیل بسیار به نظر من جامع و کاملی رو در حوزه‌های مختلف از 40 سال اول انقلاب داشتن و اون در واقع وضعیتی که ما از قبل از انقلاب ورود کردیم از سال 57 به نظام انقلاب اسلامی و ویژگی‌هایی که در واقع در این 40 سال گذشته تو این مسیر طی کردیم تا به سال 1397 پایان 40 سالگی اول انقلاب رسیدیم. این در واقع ویژگی اول این در واقع بیانیه هست از منظر بنده که خب در میان اسناد بالا دسته کشور کم نظیر یا بگیم بی نظیر هست و بسیار به نظر من امر یادگیرنده و راهبردی هست برای نهادهای سیاست‌گذاری کشور که در حال تنظیم و تصویب سیاست‌های راهبردی و کلان و اجرایی برای کشور است. ویژگی دوم یا تفاوت دومی که بیانیه گام دوم نسبت به بقیه سیاست‌های کشور تا به حال داشته اینه که ما سیاست‌های کلان یا اجرایی که تا به حال در کشور تهیه و تصویب شده در نهادهای مختلف کشور عمدتاً به یک موضوع خاص در واقع ما پرداختیم و سعی کردیم که یک حوزه یک موضوع رو مد نظر و مورد توجه قرار بدیم و اون حوزه رو در واقع هدف گذاری کنیم و برنامه ریزی کنیم برای توسعهش و پیشرفتش، در حالی که بیانیه گام دوم شاید یک از معدود در واقع مسیر راه‌های نقشه راه‌های در داخل کشور باشه که یک منشور جامع شرایط هست، یعنی ما همه عوامل و همه در واقع پارامترها و همه مسائل کشور رو سعی کردیم که توی در واقع این منشور یا توی این بیانیه کنار هم قرار بدن مقام معظم رهبری و در واقع برخلاف در واقع اسناد دیگه یا در سیاست‌های دیگه ما به این نمی‌پردازیم که یک حوزه رو در واقع بخوایم توسعه بدیم. پس این موضوع بسیار مهم میشه که ما یک نگاه کلی جامع و سیستماتیک داشته باشیم به همه مسائل کشور، هم از نگاه تحلیلی و هم از نگاه در واقع راهبردی و نقشه راه آینده که باید بهش توجه کنیم. و حالا توی این مجموعه مسائل که در نهایت در قسمت انتهایی بیانیه بعد از تحلیلی که ایشون روی روند 40 ساله اول انقلاب داشتن و در نهایت یک سری توصیه هایی رو به عنوان راهبردهای در واقع 40 سال دوم انقلاب مطرح میکنن توی 7 سرفصل که خب اولین اون سرفصل ها هم بحث علم و پژوهش هست. من اجازه میخوام که برای اینکه شنوندگان عزیزم رو با هم همراه بکنیم یک مرور کلی روی این 7 سرفصل داشته باشم و بعد بپردازم به محور اول که بحث علم و پژوهش و فناوری هست. محور دوم در واقع بحث معنویت و اخلاق رو مقام معظم رهبری مطرح میکنن. در محور سوم بحث اقتصاد مطرح میشه. محور چهارم عدالت و مبارزه با فساد مورد توجه قرار میگیره. در محور پنجم مسئله استقلال و آزادی رو در واقع ما میبینیم که مد نظر ایشون و مورد توجه ایشون قرار گرفته. محور ششم عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن هست. و در محور هفتم سبک زندگی مورد توجه ایشون قرار گرفته. من مقصودم از این که این هفت محور رو مطرح کردم اینه که ما حتما باید به این نکته توجه داشته باشیم که این هفت حوزه نباید یک اشتباه راهبردی به نظرم داشته باشیم که به عنوان هفت حوزه مختلف و مستقل بهشون نگاه بشه. اصلا این که این هفت حوزه در کنار هم آورده شده نشون میده که این هفت سرفصل یا هفت مسئله مهم برای کشور با هم ارتباطات خیلی مهمی دارن، تأثیر و تأثیراتی روی هم دارن که حتما باید این ارتباطهای معنایی و عملیاتی در دستگاه‌های مختلف کشور در واقع دیده بشه. حقیقتش این نقطه ضعفی که ما در داخل کشور داریم که یه جورای دچار در مقام سیاست‌گذاری دچار جزیره بندی شدیم و هر دستگاهی به فکر اون حوزه خودش هست، این در واقع بیانیه به نظر من این مسیر راه رو به همه دستگاه ها نشون میده که میبایست این هفت راه برده مهم رو در کنار هم ببینن. من خدمت شما با این مثال عرایزم رو تو بخش اول در واقع تموم میکنم که به عنوان مثال این نقش علم و فناوری رو شما اگر بخواید به صورت مجرد و به صورت مستقل نگاه بکنید کاملا یک نگاه منفعلانه باید بهش داشته باشید، ولی اگر ما به علم و فناوری به عنوان یک وسیله نگاه بکنیم که میخواد روی معنویت و اخلاق ما در جامعه تأثیر بذاره، روی اقتصاد ما تأثیرات بسیار مهم و شدیدی داره که محور سوم هست، روی عزت ملی و روابط خارجی ما همیشه از منظر مقام معظم رهبری هم تاکید شده که علم و فناوری بسیار تاثیرگذار هست و تاثیر مثبتی داره، روی سبک زندگی مردم و همچنین مشخصا روی بحث عدالت و مبارزه با فساد حوزه علم و فناوری میتونه در واقع یکی از پیشران‌های مهم باشه، همچنان که در این بیانیه هم مقام معظم رهبری علم و فناوری رو به عنوان یک موتور پیشران در حوزه‌های حیاتی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی کشور در واقع معرفی کرد.
تشکر میکنم جناب آقای مهندس جعفری. ارزیابی شما به لحاظ محتوایی از متن بیانیه گام دوم ناظر به حوزه علم و فناوری چی هست؟ اون مفاهیم بنیادین یا دال مرکزی متن بیانیه از حیث علمی رو شما چه مواردی میدونید؟
خدمتتون عرض بکنم که خب آقای حیرانی به درستی یک مقایسه‌ای کردن بیانیه گام دوم رو با سایر اسنادی که ما در کشور در حوزه علم و فناوری داریم. من میخوام یک موضوع دیگه رو هم تکمیل بکنم، این که ما در بیانیه گام دوم یک موضوع دیگه رو هم به وضوح داریم مشاهده میکنیم، اون همین هست که ما عملا در این بیانیه منظومه فکری مقام معظم رهبری رو در زمینه پیشرفت و حرکت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی داریم مشاهده میکنیم که در ابعاد مختلف عملاً بروز و ظهور پیدا کرده. و حالا ما چون موضوع بحثمون بحث علم و فناوری است، میخوام عرض بکنم که عملاً منظومه فکری ایشون در حوزه علم و فناوری به چه صورت است. ما وقتی بررسی میکنیم موضوعاتی که ایشون در این بیانیه بهش پرداختن در حوزه علم و فناوری، میبینیم که دو جهتگیری کلی رو در واقع در حوزه علم و فناوری میتونیم از بیانات ایشون در واقع استخراج بکنیم. نکته اول این هست که عملا جهتگیری و جهت فکری ایشون در حوزه علم و فناوری، علم و فناوری ایشون به عنوان موتور محرک شکلگیری تمدن نوین اسلامی در واقع دارن ارزیابی میکنن و بهش نگاه میکنن. این رو ما در بخش‌های مختلف این بیانیه به وضوح میبینیم. به عنوان مثال خب من بعضی از این متون رو هم خدمتتون عرض میکنم. ایشون فرمودن این گام دوم انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع ظهور ولایت عظماست نزدیک خواهد کرد. به وضوح پس بحث در واقع نقش‌آفرینی حوزه علم و فناوری در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی یکی از کلیدواژه‌هایی است که در واقع میشه مشاهده کرد. یا نگاه ایشون باز در حوزه تمدن سازی به علم و فناوری در بخش‌های مختلف باز دیده میشه. دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. نگاه ایشون به بحث علم و فناوری بحث ایجاد عزت و قدرت رو برای کشور در واقع مشخص میکنه. یا بحث این که روی دیگر در واقع دانایی توانایی است، بحث دانایی در کنار توانایی و بهره برداری از این حوزه های علمی باز موضوع دیگه ای که ایشون داره بهش میپردازه. یا بحث مقابله ما در واقع با نظام سلطه و در واقع جهانبینی غربی که عملا اونها از بحث علم و فناوری استفاده کردن برای اینکه سلطه خودشون رو در واقع در دنیا ایجاد بکنن، باز نکته دیگری است که نشون میده که ما میتونیم از یعنی باعث به حوزه علم و فناوری در این زمینه هم به صورت ویژه نگاه بکنیم. بنابراین میخوام عرض بکنم که پس یک کلید واژه که ما در این بیانیه میبینیم بحث نقش‌آفرینی علم و فناوری در حوزه تمدن سازی اسلامی است و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی. بعد دوم که باز ایشون در این بیانیه به وضوح بهش اشاره می‌فرمایند بحث در واقع شکلگیری مرجعیت علمی کشور در جهان اسلام و در عرصه بین الملل در واقع نکته ایست که ایشون بهش اشاره میکنن. این رو هم ما در بخش‌های مختلف عملا میبینیم. این که ایشون میفرمایند ما مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خود در واقع اصرار داریم. پس این که ما در داخل کشور به عنوان یکی از بخش‌هایی که در جهان اسلام داره در این حوزه علم و فناوری فعالیت میکنه، نگاهمون به درون‌زایی علم و فناوری است در داخل کشور. یا این که ایشون باز اشاره میفرمایند که اکنون نزدیک به 2 دهه است که رستاخیز علمی در کشور شروع شده، اما ما اصرار داریم که عملاً یک آغازی است برای حرکتی که ما در واقع شروع کردیم در حوزه علم و فناوری. و مؤکداً اشاره میفرمایند که ما بایستی با قله‌هایی که بایستی بهشون برسیم فاصله بسیار داریم و هدف ما اون قله است و بایستی به اون قله‌ها دست پیدا بکنیم. بنابراین پس من میخوام عرض بکنم که بیانیه گام دوم دو محور کلیدی رو برای ما متصور: یک، بحث تمدن سازی و نقش علم و فناوری در این حوزه، و دو، شکل‌گیری مرجعیت علمی کشور در واقع در جهان اسلام و دنیا. منتها خب اگر بخوایم ببینیم که این دو بُعد هر کدوم چه الزاماتی دارن، نیاز هست که خب در اسناد مختلف، در فرمایشات مختلفی که ایشون داشتن، به ابعاد مختلف هر کدوم از این دو در واقع موضوع بپردازیم. خب ما وقتی اسناد مختلف رو ملاحظه می‌کنیم، بیانات ایشون رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در اسناد مختلف به هر دوی این واژه‌ها در واقع اشاره کردن. به عنوان مثال ایشون نکته‌ای که در واقع اون بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در واقع اشاره کردن، بحث جهتگیری تاریخ به سوی آینده پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی است. یعنی نگاه ایشون به حوزه علم و فناوری این هست که جهان بینی توحیدی اسلام در حوزه علم و فناوری در واقع تاثیرگذار باشه و بتونه مؤثر واقع بشه. یا بحث این که ایشون اساساً پیشرفت و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی رو متناسب با آرمان‌های اسلامی در واقع دارن تصویر می‌کنن، این باز کلید واژه‌ای است که ما در بحث تمدن سازی اسلامی این رو می‌بینیم. بحث ضرورت سیطره و تسلط تمدن و دانش اسلامی بر جهان باز محور دیگری هست که ایشون در بحث تمدن سازی دارن بهش اشاره می‌فرمایند. یا بحث سرآمدی در علم، رمز موفقیت در عصر طلایی اسلام، باز بحث سرآمدی در علم یک محور دیگری است که در حوزه تمدن سازی عملاً ایشون دارن بهش اشاره می‌فرمایند. اینها رو ما وقتی کنار هم دیگه می‌ذاریم می‌فهمیم که ایشون در واقع نگاهشون به بحث تمدن سازی اسلامی و محوریت علم و فناوری در این زمینه به چه صورت است. من اگر بخوام اشاره بکنم به بعضی از این مفاهیمی که ما از این حوزه میتونیم استخراج بکنیم، میتونم عرض بکنم که اولین محور که عملا ایشون در راستای تمدن سازی اسلامی و نقش علم و فناوری در این حوزه اشاره می‌فرمان. یک، اینکه صریحا ما بایستی بحث ارتقای توان جهان علمی جهان اسلام رو با رویکرد در اون زبابون نگر در واقع دنبال بکنیم. این یک محور کلیدی است که ما در افق آینده بایستی مد نظر قرار بدیم. محور دوم، تاثیرگذاری جهانبینی توحیدی اسلام در تمام ابعاد علم و فناوری، به ویژه بخش در واقع سیاست‌گذاری علم و فناوری در داخل کشور، در جهان اسلام و در عرصه بین‌الملل. یا بحث نگاه ویژه ایشون به نسل جوان به عنوان موتور محرک در واقع پیشرفت و توسعه در داخل کشور، محور دیگری است که ما در بحث تمدن سازی باید بهش توجه بکنیم، که بحث تربیت و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی متقی، کارآفرین، خودباور، خلاق، توانا، نوآور در تولید علم و فناوری باز محور دیگری است که در حوزه تمدن سازی ما میتونیم بهش اشاره بکنیم. و محور آخری که من میخوام عرض بکنم در بخش تمدن سازی، بحث احیای تصویر جهانی از جهان اسلام، اینکه تصویر سازی، تصویر جهان از جهان اسلام، خب در زمانهای گذشته در تاریخ در واقع ما میدونیم در عصر طلایی اسلام عملا نگاه به جهان اسلام به عنوان یک تمدن پیشرو بود در عرصه علم و فناوری و تمدنی که عملا مسائل دنیا رو در واقع بخش زیادش رو حل میکرد. و این تصویر به دلایل مختلف که حالا جای بحثش اینجا نیست عملا در دنیا عملا تغییر کرده. احیای تصویر در واقع جهانی از جهان اسلام به عنوان یک تمدن پیشرو در عرصه علم و فناوری محور دیگری است که در حوزه تمدن سازی میشه بهش پرداخت. من تو این بخش عرایزم می‌خواستم این موارد رو عرض بکنم، اگر فرصت باشه هر کدوم رو میتونم
تشکر می‌کنم
نکاتی رو عرض کنم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر حیرانی. من دوست دارم در این بخش وارد بحث روندها بشیم، اینکه در طول 4 دهه اخیر چه روندهایی رو ما طی کردیم. بالاخره ما از 200 ساله قبل از انقلاب اسلامی، تقریبا از اواخر دوره صفوی به این سو، یک تجربه تلخ و البته دردناک زوال و انحطاط علمی رو داشتیم. زوال و انحطاط علمی که توأم شد با احساس حقارت فرهنگی و همزمان شد البته با پیدایش تمدن مدرن غربی. به نظر میرسه مهمترین کارکرد انقلاب اسلامی در این حوزه ابتدا به ساکن ایجاد روحی خودباوری و استقلال و عزت نفس در درون نخبگان جامعه ایرانی بود. عملکرد 40 ساله اخیر در حوزه‌های اجرایی، عملیاتی و سیاست‌گذاری رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این ابهام رو می‌پذیرید که دانشگاه ما به مثابه نماد نهاد علم، دست کم نهاد علم در معنای علم مدرن، اون تونسته با مسائل جامعه پیوند برقرار کنه، با نظام صنعت ما پیوند برقرار کنه، بتونه پرسش‌ها رو دریافت کنه و پاسخ رو تولید کنه یا حتی به طرح مسئله بپردازه؟ بفرمایید.
بله، تشکر میکنم. مسئله بسیار مهمی رو شما بهش اشاره کردید در این بخش از در واقع برنامه. من میخوام عرایزم رو در واقع اینجوری ادامه بدم که ما حالا این حوزه علم و فناوری رو که در واقع هممون قبول کردیم که یکی از مباحث مهم هست در بیانیه گام دوم و در پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بعد همینجوری که مقام معظم رهبری هم یک نگاه تاریخی داشتن، یک نگاه تاریخی رو داشته باشیم هم در واقع به بازه زمانی قبل از انقلاب که ما تو چه وضعیتی در حوزه علم و فناوری بودیم. من توی چند تا کلیدواژه جمله بسیار خلاصه میخوام در واقع وضعیت علم و فناوری رو در قبل از انقلاب در واقع تصویر بکنم. سه تا در واقع بازیگر یا عنصر اصلی که ما در حوزه علم و فناوری داریم، همگان قائل هستن که یکی از این حوزه ها حوزه دانشگاه هاست. خب ما اگه نگاهی به حوزه دانشگاه هامون قبل از انقلاب در واقع بندازیم که صحنه‌ای بودن برای دعواهای سیاسی، به شدت سیاست زده شده بودن و کمترین چیزی که در دانشگاه های ما رواج داشت و روش بحث می شد مباحث علمی و پیشرفت علمی در واقع داخل کشور بود. خب ما بعد از انقلاب میبینیم که وضعیت دانشگاهمون به حدی میرسه که اون روندی که داشت طی میکرد و صحنه شده بود برای دعواهای گروهای چپ و راست و گروهای مختلف، به این در واقع سرانجام میرسه که رهبر معظم انقلاب رأی و دستور به تعطیلی دانشگاه ها میدن. شما از اون وضعیت تعطیلی دانشگاه و شروع دوره انقلاب فرهنگی مقایسه بکنید تا اینکه ما الان بعد گذشت 30 سال 35 سال از اون زمان به چه وضعیتی توی در واقع دانشگاه کشور رسیدیم. اگه دوستان شنوندگان عزیز تشریف ببرن الان فضای دانشگاه‌های بزرگ کشور رو در هم تهران هم شهرستان‌های مختلف، اون روحیه مهم در واقع علمی، رقابت علمی، تولید در واقع علم، تولید در واقع دانش و اینکه در واقع ما این روحیه رو پیدا کردیم که در حوزه علوم جدید و علوم نوین در حرفی برای گفتن داشته باشیم در بین کشورهای دنیا. خود منابع و آمارهای رسمی سازمانهای معتبر جهانی اذعان به این دارن که پیشرفت در واقع علمی کشور ایران 11 برابر متوسط پیشرفت در واقع و سرعت رشد علمی دنیاست. خب این بسیار مباهات انگیز هست. یا اینکه ما در حوزه دستاوردهای علمی و فناوری میبینیم که بر اساس رتبه بندی خود سازمانهای بین المللی به رتبه 16 دنیا الان دست پیدا کردیم. در علوم جدید مثل علوم در واقع فناوری نانو، فناوری بایو و حوزه فناوری اطلاعات و علوم فضایی ما به رتبه های زیر 10 یعنی رتبه های تک رقمی تو دنیا رسیدیم. خب اینها در واقع خیلی آمار بسیار خوب و شگفت انگیزی هست برای کشور که ما رو به این نتیجه میرسونه که این فضای علمی که در بعد از انقلاب بر دانشگاه حکم فرما شد بسیار تونست به صورت کارا و اثر بخش ما رو به موفقیت های مهمی برسونه. حوزه دوم در واقع حوزه صنعت و فناوری ما بود قبل از انقلاب که ما به اذعان خود مسئولین قبل از انقلاب که در واقع در اظهاراتشون هست که خب مقام معظم رهبری هم بارها در صحبتاشون بهش اشاره کردن، ما حد اکثر عمق توانایی که توی صنعت و فناوریمون داشتیم در واقع مونتاژ محصولات و خدمات بوده و الان میبینیم که در بسیاری از صنایع سنگین و بزرگ و مهم کشور، شما صنعت فضایی رو من مثال بزنم، صنعت نفتمون رو اصلا مثال بزنم که مقایسهش بسیار میتونه ما رو تأمل برانگیز باشه که ما قبل از انقلاب به چه سطح از وابستگی به شرکت‌های در واقع خارجی و کشورهای خارجی داشتیم و الان بسیاری از فازهای پارس جنوبی رو، بسیاری از در واقع مخازن و منابع نفتیمون رو خودمون با دستای توانمند جوانان کشور خودمون داریم توسعه میدیم و بهره‌وری می‌کنیم. و جالب اینه که من الان می‌خواستم به همین موضوع اشاره کنم، همه این پیشرفت‌ها در حوزه علم و دانشگاه و در حوزه صنعت و فناوری و حوزه سوم در حوزه در واقع بروندادهای علمی، ما قبل از انقلاب حد اکثر دانشمندامون به ترجمه متون خارجی میپرداختن و اصلا اعتماد به نفس بیشتر از اون رو نداشتن که بتونن در واقع به مرحله تألیف برسن. الان ما میبینیم که متون تألیفی دانشمندان و اساتید ما در بهترین دانشگاه‌های کشور در خیلی از رشته‌ها مثل رشته مهندسی برق، مکانیک و سایر رشته‌های پزشکی داره در واقع تدریس میشه. جالب به این هستش که باید به این نکته واقعا توجه کنیم که همه این اتفاقات بعد از انقلاب در شرایطی رخ داده که ما در همه این 40 بعد از انقلاب دچار شدیدترین تحریم های در واقع مالی بودیم و شدید تحریم های علمی. شما اگر توجه بکنید به تحریم های علمی ما حتی از تحریم های مالی هم شدیدتر بوده. یعنی ما اگر حتی یک دانشمند رو میفرستادیم در یک حوزه علمی به یک کنفرانس های خارجی، در موارد بسیاری میبینیم که ویزا بهش داده نمیشه یا اونجا دستگیر میشه، در واقع از لحاظ علمی در پی این هستن که دانشمندان ما رو شناسایی بکنن و خدمت شما عرض کنم که اونها رو تحت آزار و اذیت قرار بدن. خب نمونه های بسیار مهمترش رو میبینیم در همین شهادت دانشمندان هسته‌ایمون رو که بیگانگان در زمینه بحث علمی دیگه شمشیر رو از رو بستن و اون روی کردشون در واقع بحث ترور و حذف دانشمندان ما هست در حوزه علمی، چون کاملا در واقع میدونن که جمهوری اسلامی ایران این مسیری که در حوزه توسعه توانمندی در حوزه علم و فناوری و استقلال فناوری و علمی و به دنبالش استقلال اقتصادی خواهد آورد برای کشور مایوس خواهد کرد اونها رو از اهدافی که دارن و دست گذاشتن رو نقطه‌ای که واقعا میتونه به عنوان در واقع پیشران مسائل اقتصادی و امنیتی برای کشور باشه.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع انقلاب اسلامی و رستاخیز علمی. همکارانم یه بخش رو آماده کردن، سریع به پخش میزنیم، بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید، کاری از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و رستاخیز علمی است. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حسین حیرانی، مدیر گروه ساختارها و منابع ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، و جناب